أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. توفيقي سبحانه وتعالى خدمة عزيزان برادران وخاران بزرگوار در این ایام و مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را پیگیری می‌کنیم و امشب هم در این شبی که مصادف است با یادمان زایعه اسف‌انگیز ارتحال نبی مکرم اسلام و شهادت سبط اکبر حضرت حسن ابن علی المجتبى علیه مصلات و سلام خدمت عزیزان ادامه آیات رو پیگیری میکنیم و آنگاه در مناسبت سخن خواهیم گفت. بعد از آن که نقد و انتقادی به حال هوای مشرکان خارج شدگان از خط توحید در آیات پیشین ملاحظه فرمودید که خواندیم و گفتیم، در این آیه شریفه در آیه 196 پیامبر می‌فرماید نه ولی الله الذی نزل الکتاب، همانا ولی من آن کسی است که کتاب را فرو فرستاده است، قرآن را نازل کرده است و او صاحب اختیار و ولی صالحین است. آیه در عین ایجاز و اختصاری که دارد بسیار تکیه کاه مهمی رو بازگو می کند و حاوی مطالب قابل ارزش و تعیین کننده است. فرمود همانا به درستی که ولی من خدایی است که کتاب را فرو فرستاد. گاهی خدمت دوستان عزیز اشارت شده است که کلمه ولی در لغت از ماده ولی گرفته می شود. ولی به معنای قرب است، نزدیکی، اما به گونه این که قربی که بین دو شیء فاصله و حاجبی نباشد، به حیف لا حاجز بینهما، فاصله ای نباشد، پیوستگی کامل رو ولی و ولایت و ولایت میگویند در لغت. اما متداول است که لغویون برای ولایت و ولی معانی چندگانه‌ای مطرح می‌کنند که به بیانی میتوان گفت انگیزه های این قرب رو بازگو میکند، اون معانی که برای ولی مطرح میشود. شایع ترین معانی که برای ولایت و طبعا برای ولی گفته میشود محبت است، نصرت است، اما فراتر از آن تولی، اولویت به امر و سرپرستی است که کلمه ولایت و ولایت این معنا را دارد و ولی هم طبعا به همین معنا در قرآن و در کلام عرب کاربرد آن ملاحظه می شود. یعنی نزدیکی ممکن است گاه به خاطر نصرت و یاری رساندن به کسی باشد، گاه نزدیکی ممکن است به خاطر محبت باشد، اما مهمتر از اون گاه شمول نزدیکی به دلیل اهمیت نسبت به امورات و شؤونات فرد و کسی باشد. یعنی اختیاری، صاحب امری، سرپرستی اموری و چرخاندن و گرداندن کاری را نسبت به کسی دیگری به عهده می گیرد که اینجا معنای سوم ولایت یا ولایت خواهد بود. طبعا در مورد ذات باری تعالی ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، بله طبعا خداوند سبحان به بندگان خیش نصرت می دهد و من نصر الا من عند الله، نصرت و پیروزی پایدار و جامع آن از سوی خداوند است، تردیدی نیست. محبت واقعی را خاک دلان روز که می بیختند، شبنمی از عشق در او ریختند. محبت واقعی از سوی خداوند به بندگان و متقابلن از بنده به سوی حضرت باری تعالی است در تقسیمات چهارگانه محبت. اما معنای ولی در مورد ذات باری تعالی حقا مصداق بارز آن همان معنای تولی و سرپرستی است در اهم مواردی که به کار برده می شود. اما از باب این که گاه بعضی از دوستان یا کسان یا صاحبان قلم از باب این که ذهنشون به مقوله‌ای مشغول بوده است یا کم دقتی و بی التفاتی به این امر کردند، این معنا رو چندان پررنگ ندیدند و شاید تعمدی هم در این کار بوده است، عرضی ندارم بنده. اما آن که مسلم است در قرآن این از معانی شایی ولایت است که مشاهده می فرمایید. سوره مبارکه اسراء: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. هر آن کسی که مظلومان کشته می شود، برای ولی او ما اختیاری قرار می دهیم که بتواند قصاص خون مقتول مظلوم خیش بستاند. اینجا ولی به چه معناست؟ یعنی برای دوستان مقتول؟ هرگز چنین نیست در هیچ نظام حقوقی. یعنی برای کسانی که میخواهند مقتول را یاری بدهند معنی ندارد. اینجا کلمه ولی یعنی ولی دم، یعنی اون کسی که صاحب اختیار این خون است، میتواند قصاص کند، میتواند ببخشد. اینجا ولی به معنای کسی که اولویت دارد و اختیار به دست دارد. این یه مصداق و نمونه در قرآن بسیار داریم. طولانی ترین آیه شریفه قرآن آیه دین، آیه 282 سوره مبارکه بقره: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا. قرآن توصیه میکند اگر معامله ای به دبستانی دینی با هم برقرار میکنید قطعا بنویسید. این رو شفاهن برگزار نکنید، ریشه بسیاری از اختلافات و منازعات می شود. اونجا که می نویسند چه مشکلاتی پیش می آید، اونجا که ننویسند چه روی خواهد داد. قرآن می گوید اون کسی که احیانا دین دارد اگر سفیه هست، خودش توان این رو نداره، ناتوان از نوشتن است، لا یستطیع نمی تواند بنویسد، ان یمل اگر نمیتواند او بنویسد، فلیملل ولیه بالعدل، ولی او عادلانه بنویسد این صورت قرارداد را. این ولی یعنی که یعنی دوستش، یعنی ناصرش، نه یعنی اون کسی که اختیار و به نوعی تولی امور این ضعیف رو دارد اون بنویسد. اگر کودکیست ولی اون بنویسد، اگر ناتوانیست ولی اون بنویسد. موارد فراوان یه نمونه دیگه عرض می کنم در قرآن بسیار گویا و شفاف: و ما لهم الله یعذبهم، آیه 34 سوره مبارکه انفال: و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام، چرا خدا اینها رو عذابشون نکند و حالی که اینها صد و منع از رونق مسجد الحرام می کنند و آمده شده مؤمنان و موحدان. و ما کانوا اولیاءه، اینها که صد از مسجد الحرام می کنند این مشرکان، اینها اولیاء مسجد الحرام نیستند. یعنی چه؟ اولیاء جمع ولی است، یعنی اینها ولی مسجد الحرام نیستند. یعنی دوست مسجد الحرام، یعنی ناصر مسجد الحرام، نه یعنی اینها که اختیار مسجد رو ندارن که پیشگیری و جلوگیری می کنند. ولی مسجد یعنی اون کسی که اختیار مسجد در دست اوست، یعنی اون کسی که ولایت بر این امورات مسجد دارد. پس کلمه ولی، ولایت، از مصادیق بارز آن و فرد اعلا آن در قرآن در مورد حضرت باری تعالی همین معناست. ان ولی الله الذی نزل الکتاب، پیامبر میگوید که همانا ولی من، صاحب امر من، صاحب اختیار من، حضرت پروردگار من است که نزل الکتاب، که کتاب را فرو فرستاده است و قرآن را نازل کرده است. و او نه تنها ولی من است، بلکه و یتولی الصالحین، امور صالحان و بندگان شایسته خودش را خداوند خود تدبیر می کند. الله و ولی الذین آمنوا، اوست که ولی مؤمنان است. و الذین کفروا اولیاء هم الطاغوت، اونها که از ولایت او خارج می شوند به کفر متمایل می شوند، اختیار اونها رو شیاطین و طواغیت به دست میگیرند از زمره ولایت الهی برون رفته به خارجند. پس فرمود ولی من خداست. حالا این ولایت الهی عزیزان دو گونه است. گاه ولایت تکوینی است در حوزه اختیارات خداوند بر وجود و هستی من جمله انسان، یعنی آن که می آورد و می برد، یبدع و یعید، ایجاد می کند و اعدام می کند، خلق می کند و افناء می کند، جان می دهد و جان می ستامد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. این ولایت تکوینی الهی است. این همون ولایتی است که بر سلول سلول وجود ما و بر تمام اجزاء ارکان هستی این ولایت آن به آن در حال جریان است. این همان ولایتی است که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. این همان تسلط و اشراف و اختیارداری و اولویتی است که خداوند در وجود حضرت خودش دارد و ولی کل هستی و کائنات است، من جمله ولی انسان ها در جان و جهان. این ولایت تکوینی و طبیعی است. نوع دوم ولایت، ولایت تشریعی و حقوقی و قانونی است. این که خداوند بر اساس قانون و قاعده و معنا این تولی و سرپرستی خودش رو نسبت به انسانها منتقل و تفویض میکند. اون ولایت اول اختیاری در اون نیست، قبول و ردی نیست، گر نستانی به ستم میدهند. در اون قسم اول ولایت تکوینی کسی نمیتواند بپذیرد یا نپذیرد، رد و قبول ما نقشی نداره، حاکمیت ولایت قهری الهی بر وجود است. اما ولایت تشریعی خیر، این سرپرستی اله رو گاهی گروهی میپذیرند گروهی نمیپذیرند. این میشه ولایت تشریعی، یعنی امر و نهی او را قبول میکنند، هدایت او را تن میدهند و میپذیرند. مسیری را که تعیین فرموده است، پیشنهاد حضرت اوست برای این وجود که انسان رو در این مجرا قرار بدهد، مسیر عبودیت و بندگی رو از سویدای دل و جان پذیرا میشوند و گروهی هم تن نمیدهند. یعنی ولایت و اختیارداری تشریعی الهی یه امری است که با گزینش و انتخاب انسان انجام میشه، یا انسان ها میپذیرند یا سر بر میتابند، یا ولایت الله میپذیرند یا کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، یا ولایت و اختیار خودشون رو به شیطان و شیطان صفتان میدهند و آنها به سوی دوزخ و قهر این جماعت رو رهنمون میکنند. این ولایت تشریعی الهی است. این آیه شریف ناظر به اینه ولی من اون خدایی است که نزل الکتاب، چون صحبت کتاب است. ولایت تشریعی و اختیار تشریعی الهی از کتاب میآید عزیزان، از وحی و تنزیل به سوی بندگان و جاری می شود، از لابلای صحیفه عشق و معرفت، از لابلای آیه وحی و پذیرش قرآن کریم انسان زیر مجموعه ولایت الهی قرار می گیرد. ولی خداست، ما مولا علی به اختیارمون و امرمون و تدبیرمون رو به دست حضرت باری تعالی می دهیم. پیامبر با قدرت و قاطعیت می گوید اینها به کجا می روند؟ من تکیه بر مقامی دارم که ولی تمام وجود اختیار هستی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون است. چنین ولی تکیگاه من است، ماده و معنا تکوین و تشریع امر من در کف او قرار داده و مطیع فرمان او. البته استهزار دارید، این همان ولایت تشریعی، این همان ولایتی است که در صبحگاه قدیر همینجا خدمت دوستان شرح مفصل آیه ولایت رو گفتیم که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. این ولایت تشریعی است که بعد از خداوند از آن پیامبر و اونگاه ادامه آیه شریفه که فرد ممتاز اول اون وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این همانی است که شب شب رحلت نبی مکرم است. عرض می کنم آیه 5 سوره مبارکه احزاب می خوانید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این پیامبر اولویت و ولایت بیشتری از خود انسانها به جانشون دارد. یعنی اختیار بیشتری پیامبر بر جان من از خود من دارد. بسیاری از امور که من نتوانم نسبت به خودم انجام بدم، اگر امر پیامبر و تولی پیامبر باشد، گر تیغ بارد در کوی اون ما گردن نهادیم الحکم لله. اینجا جایی است که دیگه پذیرش مطلق است و ولایت پیامبر بر مسلمانان جاری و ثابت. فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. نکته زیبا اینجاست، و هو یتولى الصالحین، و این ولایت از آن من پیامبر نیست که فقط خدا بر من ولی باشد، بلکه هر کسی که به صلاحیت متصف باشد خدا ولایت او را به عهده میگیرد، امور او را سامان میدهد، اداره امر و کار او میکند، شؤونات او را تدبیر میکند، امور کلی و جزئی اون به حضرت باری تعالی ادا. هر مقداری که بیشتر صلاحیت در وجود انسان به وجود آید، ایجاد شود، بیشتر زیر مجموعه ولایت الهی میرود. این صلاحیت از کجا میاد؟ از خدای ان ولی الله الذی نزل الکتاب. این صلاحیت از دل کتاب در می آید. اگر انسان سر در خط کتاب دهد، اگر اعتقاد صالح قرآنی، گفتار صالح قرآنی، عمل صالح قرآن در وجود انسان محقق شود، آدمی متصف به صفت صلاحیت است. اینجا جایی است که ولی او خداست و امور او را حضرت باری تعالی خود به عهده میگیرد. و اینجا دیگه زیباترین و لطیفترین ارتباطات بین خداوند و انسان برقرار میشد. اون معنای ولی و قرب دیگه خودش رو کاملا نشان میدهد و اون فاصله ها برداشته میشود. انسان به اون مقام قرب الهی از مسیر ولایت تشریعی و نزول کتاب خواهد رسید. حیفم میاد این حدیث رو ولو گفتیم، بارها نوشتیم، اما اینجا جا داره امشب بگم خدمت دوستان، اوج این ولایت همان است که پیامبر نشسته است. آیات سوره مبارکه احزاب در حال فرود آمدن، خب آیاتی است که دست رسول خدا رو در پاره از امور خانوادگی و ازواج او باز کرده از خداوند سبحان. عایشه پیش روی پیامبر: یا رسول الله، ار الله یسار فی هواک، میبینم که خداوند هوای تو را دارد و آیه به میل تو نازل میکند. یا عایشه، انکه ان اطعت الله یسار فی هواک. عایشه، اگر تو هم زیر مجموعه ولایت الهی درآیی، اگر تو هم به سلک اطاعت الهی به پیوندی، خدا برای تو هم آیه نازل میکند، خدا به میل تو هم آیه نازل می کند. اگر انسان ولایت الهی رو بپذیرد عزیزان، ولایت پذیر حق باشد، اگر طاعت او را زیبنده خود بداند، اگر وجود انسان متصف و آراسته به پذیرش امر و نهی الهی باشد و پلکان کمال از نزول کتاب طی کند، یقیناً مصداق آن است که به هوا یتولی الصالحین، اون اوج تولی خداوند که امور انسان را حسبی الله، خداوند کفایت و حمایت می کند، از خورشید روشن پیش روی آدمی هویداتر و آشکارتر است. به هوا یتولی الصالحین و الذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. همان است که دیشب گفتیم، یه تاکید بیشتری میشه و من سریعتر عرض میکنم که آیه بعدی رو خدمت دوستان امشب بازگو کنم. و اونها که تدعون من دونه، اونها که گفتیم تدعون به معنای تعبدونه در این موارد، اونها که عبادت جز حق میکنن و از ولایت خداوند برون میآیند، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. این معبودهای باطل، اینها و این بتانشون و هر معبود دیگری رو تصور بکنید، از انس و جن باشد، آسمانی و زمینی باشد، این معبودها نمیتوانند هیچ نصرت و یاری و کمکی به جان این عابدها بدن یا به جان خودشون بدهند. اینها نمیتوانند کاری بکنند. و انت تدعوهم الالهدا لا یسمعو. اگر این عابدها حتی معبودهاشون رو صدا بزنند، اینها نمیفهمند این بتان. خواندیم در آیات قبل، الان قاری بزرگوارمون به صوت زیباشون میخوندند آیات دیشب رو که الهم ارجلون یمشون بها، ام لهم عیدن یبتشون بها، ام لهم اعین یبصرون بها، ام لهم آذان یسمعون بها. اینا نه گوش دارن، نه چشم دارن، نه پا دارن، نه دست دارن. اینها هیچ خاصیت و خصوصیتی بر اینها نمی آید. معبودان است که مجیب است، معبودان آن است که جذب و دفع دارد، جالب منفعت و دافع ضرر است. اینها هیچ خیر و خاصیتی بر این معبودها بار نمی شود که شما به شرک و شبهه به سوی آنها رفتید. و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا، اینها را اگر بخوانید حتی شما به چیزی و هدایتی نمی شنوند. اینها اصلا شنیدن اون ندارن. لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، این حقایق رو پیامبر تو میگی اما اینها راست راست تو رو نگاه میکنن و میبینن، سخن تو میشنون اما اعتباری از کلام و سخن تو نمیگیرند و راه رو باز به کجراه ادامه میدهند و مسیر خودشون رو طی میکنن. من این دعای رو سریع تر گفتم که عمده و جان مطلب امشب بحث ما در این آیه بعدی است که جا دارد امشب این آیه رو بخوانیم و چه لذتی دارد. یا رسول الله خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. بعد از دنیا، دنیا مطلبی که تا الان تا آیه 198 در سوره مبارکه اعراف قریب این چهل و چند جلسه این که خدمت دوستان این آیات شریفه رو بازگو می کردیم خوندیم، از بی نظیر ترین سور قرآن کریم چه مطالب عظیمی رو از اون ابتدا در این سوره مبارکه وارسی کردیم با هم، چه مباحثی بررسی شد تکان دهنده. حالا که کار به اینجا می کشد، خداوند سبحان جمله ای رو به پیامبر میگوید. عنایت بفرمایید من دوباره این آیه رو میخونم. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه کلمه و دستور در این آیه شریفه دیده میشود که به جرأت میتوان گفت از نقض ترین، موجز ترین و جامع ترین عبارات قرآن شریف است. و یه دستور العمل جامع رو، یه سرفصل کامل و یه مانیفست کاملی رو پیش روی نبی مکرم اسلام و طبعا پیروان این وجود نازنین تا قیام قیامت خداوند در این آیه شریف ترسیم میکند و میگشاید. دستورالعملی برای روابط اجتماعی، برای روابط خانوادگی، دستورالعملی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه دیانت، در مجموعه مسائل اخلاقی و اجتماعی انسان، یه پیام جامعی برای تربیت، برای هدایت، برای تعلیم، برای ارتباط. یعنی میتونم بگم از معجزه، واقعا میتونم گفت از معجزات زیبای آیات شریفه قرآن همین آیه است. فوق العاده حضرت باری تعالی مجموعه ای رو در این سه کلمه نهفته است و ابتداعا خطاب بر رحمت الله الواسعه نبی مکرم مطرح میکنه و اونگاه نسبت به امت. یا رسول الله خذ العفو، عفو رو بگیر. در این موارد اخذ و دستور امر آن، فعل امر آن خذ به معنای التزام و وابستگی و پیوستگی است. پیامبر ملازم کوی عفو باشید. یک، امرتون به عرف باشد. سوم، اعراض از جاهلین کنید. یک یک بررسی میکنیم با هم به مقداری که وسعت و زمان داریم. آیه شریفه را ابتداعا بررسی میکنیم، اونگاه خودمون رو در آیه بررسی میکنیم، سپس سه ویژگی رو در زندگی وجود نازنین نبی مکرم اسلام که امشب شب این بررسی است با هم مطالعه میکنیم. اما فرمود که عفو رو ملازم باشید. عفو یعنی چه؟ ممکنه دوستان و عزیزان سریعا به ذهنشون می آید یعنی بخشش، اما عفو به معنای بخشش نیست عزیزان. یه ویژگی ها و لطافت بیشتری در کلمه عفو وجود دارد. در لغت عرب عفا ای مها، محو العفر رو میگن عفو. کسی از اینجا رد شده است، قدم اون روی زمین باقی مانده است، میایید این رو پاک میکنید، این میشه عفو، میشه محو الاثر. نزدیکتر رو قرآنی خدمت دوستان اشاره میکنم. اگر کسی جنایت و ظلمی میکند، دست به خون دیگری آلوده میکند، اینجا قرآن میگوید برای اجرای عدالت در جامعه، برای تأمین امنیت اجتماعی و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. صاحبان خرد اجتماعی، اینجا بیهوده ننشینید، اینجا متفاوت غیر مسئولانه برخورد نکنید. خون
و جان این مقتول رو پاس بدارید. این اختیار رو الان آیه رو خوندم، به صاحبان دم بدید که بتونن قصاص کنن. قصاص یعنی چی؟ قصه به معنای پیگیری کردن یه جرم. اگر یه جرم رو پیگیری کردید که مجرم رو به دست قانون بسپارید، نام این قصاص است. اما اگر قصاص نکردن صاحبان دم چه میکنن؟ اگر پیگیری نکردن، منع پیگرد قانونی را پذیرفتند، نام این عفو است. عفو یعنی پیگیری نکردن یه جرم، یه خطا، یه عمل ناروا، یه عملی که نباید میشد. این کلمه عفو است در معنای زیبایی، زیبا و لطیف قرآنی. و فرمود یا رسول الله دستور اول خذ العفو، باید عفو رو پیشه کنید و ملازم عفو باشید. یعنی روش شما این نیست که شما بناتون بر این باشد که با کوچکترین توهین و جسارتی، با کوچکترین اشتباهی که نسبت به حضرت عالی عمل شد، شما برافروخته شوید، در صدد احقاق حق خودتون برایید. من همینجا توضیح این واژه رو بازگو کنم که آنچه خدای سبحان در این آیه شریفه میگوید در حوزه حقوق شخصی ماست، در حوزه حقوق شخصی پیامبر است. هیچ کس نمیتواند نسبت به حق جامعه عفو کند. جامعه خودشون اختیار عفوشون رو دارند. خواست اجتماع عفو میکند، خواست جامعه عفو نمیکند. هیچ کس نمیتواند چیزی رو در حوزه دین خدا عفو کند. در قانون الهی ما تسامح و تساهل نداریم. اینجا جایی نیست که کسی از کیسه خلیفه هزینه کند. کسی نمیتواند مایه از دین خدا برود. کسی نمیتواند از حقوق جامعه مایه بره. جا اصلا حوزه عفو حقوق شخصی انسان هاست. پیامبر، شما در حوزه رفتار شخصی خودتون که به عنوان یک الگو بناست برای جامعه اسلامی و بشری، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه مطرح شدید، درس اول، نکته اول آن است که عفو رو پیشه کنید. یعنی یا رسول الله باید بسیاری از مسائل رو بپذیرید، تندی ها، بدی ها، کجی ها، بد اخلاقی ها، بد رفتاری ها. اما روش شما این نیست که بگویید الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل جاهلینا، که سخن جاهلیت عرب بود که متاسفانه در زبان ما هم متداول می شود و می گوییم کلوخ انداز را پاداش سنگ است. یا رسول الله خط بطلان رو این منطق بکشید، این اشتباهه. خط قرمز بکشید رو این رویه. اگر بنا باشد که در زندگی انسانها به مختصر تعرض به حقوقشون یا توهین به شخصیتشون یا رویه اشتباهی که با اونها عمل می شود بنا بر قصاص داشته باشن و مقابله و پاسخگویی و این تحمل و سماحت رو در حقوق شخصی خودشون نبینند، هیچ خشتی بر خشتی در جامعه باقی نمی ماند. زندگی انسان صرف انتقام میشه. زندگی انسان صرف آن می شود که گریبانگیر زید و عمرو باشد، مچگیر زید و عمرو باشد. پیامبر خود العفو، راه پیش برد بزرگ شما آن است که لطافت، ملاطفت در وجود شما این نرمش موج بزند که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فزو من حولک. یا رسول الله، شما مصداق رحمت واسعه الهی هستید. اگر این مهرورزی و لطافت در وجود شما در نگنجد، مردمان پیرامون شما رو نمیگیرند، گرد شما گرد نمی آید و اون جذبه شخصیتی شما نمی شود که شیخ چون شیخ است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش. چنین اتفاقی نمی افتد که دشمن شما ریه که شما بگوید این مرد مردیست که قبل از آن که خانه گل را تصرف کند، خانه دل را تصرف می کند. خذ العفو، این رویه شما باشد. یک. دوم، وعمر بالعرف. راه دوم، راه ارتباطتون با دیگران در تمام حوزه ها، فردی و اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی، سیاسی و عبادی، در تمام حوزه ها وعمر بالعرف. باید به امری، به اموری بخوانید و مردم رو دعوت کنید، به امر با اون بکنید یا رسول الله که اینها بر مبنای عرف باشد. یه اموری که منطبق بر خرد، عقل پذیر، آنچه که بر جانها و دلها و فطرت پاکیزه انسانها بنشیند. گاه خدمت دوستان عزیز گفتیم این رو در سوره مبارکه بقره، این آیه شریفه که شما میگوید لا اکراه فی الدین، و بعد استفاده میکنن بزرگان از این آیه شریفه، متداول میشه گاهی مطرح میشه خب اگر لا اکراه فی الدین است پس چرا باید چنین کرد، چرا باید اونچنان کرد؟ پاسخ داده میشود که مراد از لا اکراه فی الدین در اصل قبول دینداری و پذیرش دین است. هیچ کس حق اکراه کسی را در قبول دین ندارد. پیامبر مکرم اسلام خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی هرگز این روش رو در طول عمر نپسندید و اجازه نداد که بخواهند به جبر و کره کسی رو به اسلام دعوت کنند و وادار به اسلام کنند که امروز می آید فردا دشمن شماره یک اسلام خواهد بود و از اون در برون می رود. هرگز چنین اتفاقی نیفتاد در زندگی نبی مکرم اسلام. سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه می خواهدت پیش گیر، می خواهید بیایید می خواهید نیایید. حتی با اهل کتابی که در حکومت اسلام زندگی کردن استعذار دارید، اجباری نبود، جزیه میدادند، یعنی قانون شهروندی اسلامی رو رعایت میکردند، مالیات لازم پرداخت میشد، زندگی خودشون رو با تمام حقوق دینداری خودشون به عنوان اقلیت دینی عمل میکردند و استفاده میکردند، زندگیشون رو میکردند در مدینه النبی. این قاعده نبی مکرم و رفتار رسول خدا مگر اونجا که پای ستیزه عناد بنی قریظه باشد، بنی قینقاع باشد، اون قبائلی از یهود که اینها ریشه اسلام رو دارن میکنن، تیشه رو به ریشه اسلام زدن، قصد جان خود پیامبر کردن، ترور بزرگان اسلام رو پیشه کردن، اینجا که دیگه وظیفه چیز دیگریست، جوری دیگری با رسول خدا عمل میکرد. پس لا اکراه فی الدین به گزارش روایتی که بزرگان میگوین یعنی اجبار در اصل اول پذیرش دینداری وجود ندارد. بنده اینجا نکته دیگه رو عرض کردم، خدای رحمت کند علامه بزرگوار استاد گرانقدرمون، این نظریه ایشان بود، حضرت علامه حضرت های سیدی، نظر این بزرگوار این بود که ایشان فهمدن لا اکراه فی الدین اینجا به این معنا نیست، از ماده کره نیست اینجا، بلکه ماده چیز دیگری است، غذای رو پیش رو میگذارید، لذت از خوردن اون دارید، مطبوع شماست، بوی اون رو استشمام میکنید، دهان میگذارید، لذت از خوردن اون میکنید، مطابق فطرتتون کاملا دل و جان میپذیرد. اما یه غذا رو میارن از بوی اون اشمعزاز دارید، دستتون به سفره نمیره، این مکروه برای شما، این مکروه برای شما، کراهت در این دارید، این مطبوع نیست. لا اکراه فی الدین، دین مقوله است مطابق طبع، فکر سلیم، فطرت پاکیزه. در دین چیزی وجود ندارد که با فکر و خرد و طبع سلیم ناسازگار باشد. این معنای زیبای لا اکراه فی الدین است. دین یه مقوله این چنینی است، پیامبر وامر بالعرف، به اموری دعوت کن جامعه را که اینها خردپذیر و خردپسند باشند، مطابق و موافق با فطرت سلیم انسانی باشند. وامر بالعرف. سوم، و اعرض عن الجاهلین. اما در این حال یه گروه هایی هستن که یا رسول الله اینها دست بر نمی دارن، اینها سفیهانه نابخردانه ستیزه می کنند. این جاهلینی که در اینجا مطرح میشه که پیامبر باید از اینها رو برگردانی، نه جاهلینی که نمی دانند، نه اینهایی که می دانند، پیامبر در به در دنبالشون می گردد که داناشون کند، عالمشون کند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این جاهل اون جاهلیست که می داند اما به مقتضای عقل و علمش عمل نمی کند، یعنی سفیه، یعنی اون کسی که لجاجت دارد، اون کسی که ستیزگری دارد. پیامبر با این انسانهایی که اهل ستیزه و لجاجن با مدعی مگویید از سال غیب و هستی، بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی، و اعرض عن الجاهلین. حالا اینجا نکات بسیار مهمی در این آیه شریف، من یه استفاده های اخلاقی بکنم، برمیگردیم در انطباقش بر وجود نازنین صاحب رحلت امشب رحمت الله الواسع. فرمود خذ العفو، نکته اول، یا رسول الله عفو رو پیشه کنید. خب عزیز من، جان برادر، اینو از اون واحد اول اجتماعی نگاه کنید و ببینید، یعنی از ارتباط یه زن و شوهر، از ارتباط والدین و فرزندان در محیط خانواده، اونگاه بیاید تسری بدید بین رابطه کارگر و کارفرما، روابط دیگر اجتماعی و تمام حوزه‌هایی که ما با اون سر و کار داریم و با هم زیست میکنیم و زندگی میکنیم. آیا در محیط خانواده جز این میشه آرامش و سلامت و صفا و مهربانی حاکم باشد؟ یعنی داریم در اون محیطی که هر کدام از این زن و شوی منتظرن که یه رفتار اشتباه رو از طرف مقابل بگیرن، اینو چماقی کنن، بر سر او بکوبن، تحقیر شخصیتش بکنن، امروز بگیرن و فردا پاسخ اون رو بدهن و کوچکترین رفتار رو کولیس بگذارن، میکرون بگذارن، با تمام دقت محاسبه کنن، مور از ماس به تعبیر عامیانه بکشن و رفتار کنن، والله این زندگی روز خوش نخواهد دید در اون کسی، اگر چنین زندگی باشد، اگر چنین رفتاری باشد. اینجا همون جاست که سلسله ملکیال و معاشرت ناز التقافل، اینجا همون جاییست که شاید دو سوم ارتباط رو باید یه تقافل‌های زیبای شایسته عاقلانه‌ای طی کنند. اینجا همون جاست که رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. اینجا همون جاییست که انسان می‌بیند و گاه نمی‌بیند، می‌شنود و گاه نمی‌شنود. مراد از عفو در حقوق شخصی اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، در رابطه بین این زن اگر بنا باشد که ما به مختصر سخنی اون تحمل و شرح صحت در وجود ما نباشد، یه رفتار اشتباهی رو از طرف مقابلمون میبینیم، همسرمون، فرزندمون، دوستمون، خیشمون، قوممون، همکارمون میبینیم، در صدد اون باشیم که فرصت مناسب رو پیدا کنیم و مقابله به مثل کنیم، دیگه کار ما در زندگی زارست، تمام عمر ما طی میشه که گفتار و مطالب و رفتار دیگران را بگیریم در وجود خودمون و اونگاه شیوه مقابله با اون رو با فکرمون و اندیشمون و نمیدانم حال و هوای روحی خودمون سامان بدیم و فردا با اون مقابله کنیم. ما کی میخوایم زندگی کنیم؟ کی میخوایم رشد داشته باشیم؟ کی میخوایم آرامش داشته باشیم؟ خود العفو، خدا میداند عزیزان، دقت بفرمایید، این سه کلمه ای که در این آیه شریفه گفته میشد به خود رسول الله میتوان قسم خورد اگر امت پیامبر این سه کلمه رو میگرفتند، بگیرند، الان بگیرند، بدون این پرونده های قطور این چنین دادگستری های ما به کمترین حد خواهد رسید، منازعات اجتماعی ما به حد اول، مراجعه ما برای این اصلاح و نمیدانم مسائل خانوادگی به حد اول، میزان طلاق ها به حد اول، اگر این سه کلمه ای که وجود نازنین رسول خدا مأمور به اون و ذات باری تعالی داره دستور پیامبر میده و به امت پیامبر میده، اگر تو گوش ما این سه نکته بنشیند به عنوان اصاره اخلاق در مکتب پیامبر، چکیده انک لعلی خلق عظیم، رسول خدا تو این سه کلمه است، خذ العفو. پس راه این است که نباید گفت کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اینجا جایی است که ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. اینجا منطق جور دیگری است در این کلام و کتاب. البته می دانیم گذشت از حقوق شخصی و عفو یه مرز و حدودی دارد، این رو بارها گفتیم، سوره مبارکه شورا مرز اون رو خداوند مطرح می کند، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اون کسی که عفو می کند، پیگیری نمی کند، مقابله به مثل به یه خطا و اشتباه نمی کند که نتیجه اون اصلاح و صلاحیت هست، فقط خدا اجر او را می دهد و بس، کسی نمیتواند اجر او را به حساب درآورد. پس مراد اینه عفوی که به دنبال اون چی میشه نتیجهش؟ صلاحیت است، اصلاح، سازندگی است، یه مداخله خیر است، یه چنین خصوصیتی در پی اون میآید. فرمود خذ العفو دو و امر بالعرف، اموری رو باید به اون دعوت کنی که اینها بر مبنای عرف مطابق فطرت و عقلانیت باشد. خب اگر کسی بخواهد ارتباط خودش رو بر اساس فراخوان به عرف قرار بدهد، اولین راهش اینه که یا رسول الله خودت بود عرف رو بدانی، تا زمانی که ما معروف، این عرف همان معروفی است، همان که میگید و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، تا زمانی که معروف رو کسی نشناسد میتواند آمر به معروف باشد. این که یورید و ان یعره به هوف یا جمه به تعبیر عرب ها، یا به تعبیر پارسی خودمون میاد ابرو رو درست کند، چشم رو کور میکند، این که امکان لب باز کردن در این مقوله و زمینه رو ندارد. ابتداعاً باید معروف شناخته شود، یک. دوم و غیر و تقی یعمر و ناس به تقا طبیب یداب ناس و همه علیل و غیر متقی که داره مردم رو به تقوا دعوت می کند قاه قاه جای خندیدن دارد. طبیبی که خودش آلوده است حالا دیگه دیگران رو میخواد درمان کنه، کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی میشه همون ضرب المثل های خودمون میشه که در زبان پارسی زیبای خودمون بازگو میکنیم. تا زمانی که آن که میخواهد آمر به این امور معروف باشد عامل به این معروف نباشد جایگاه این خطاب رو ندارد. سوم، پس وعمر بالمعروف. سومین نکته ای که از این استفاده میشه، یا رسول الله شما دعوت میکنید به امور پسندیده معروف زیبا که در دل این امر به معروف زدودن مناهی و زشتی ها وجود دارد. ان الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. وقتی این آیه شریف نازل شد که الان خوندم که خداوند شما را امر میکند به عدل و احسان، اینا میشن چی؟ میشن معروف، و شما را باز میدارد از فحشا و منکر و از بغی و ستم و ظلم به دیگران. گروه گروه به اسلام ایمان آوردن با این آیه عزیزان مشرکان وقتی این آیه نازل شد. بزرگان شماره یک شدید و غلیظ این آیه رو که شنیدن گفتن حرفی دیگه ما برای گفتن نداریم. مکتبی و مذهبی که مرام اون و بنو این مرام نامه اون چنین است دیگه ما چیزی نداریم بگیم در قبال اون، دست ما خالی و دست ما بالاست. فرمود و امر بالعرف. نکته سومی که خواستم در اینجا بازگو کنم اینه که پیامبر این امر به عرف شما و امر به معروف شما باید ساختار اون هم معروف باشد، نه تنها محتوای اون بلکه روش و منش شما هم در این جهت باید همراه و قرین با معروف باشد. یعنی خود روشی رو هم که در این جهت انتخاب میکنید باید این کاملا جا افتاده پسندیده عقل محور و فطرت پذیر باشد. اونگاه مستاق امر به معروف، امر به معروف و امر بالعرف صدق میکند. سوم، گاهی یا رسول الله دیگه صحبت این نیست، ما کسانی برخورد میکنیم که اینها نه منطق متوجه میشن، اینها نه عرف میشناسن، اینها نه ملاطفت و عف خورد اینها میرود، اینها جماعتی هستن که دیگه باید گفت لا نبتغ الجاهلین به تعبیر دیگر آیات، اینها جماعتی هستن که به ستیزه و لجاج رفتار میکنن و اعرض عن الجاهلین، اینها رو رها کن، بگذار تا ظلمتشون فراگیر شود، بگذار تا دست و پا بزنن در حالات و شرایط نابسامان به نابساعد خودشون. سه نکته‌ای که در این آیه شریف ملاحظه فرمودید تکرار میکنم عزیزان. روابط خانوادگی ما اگر بر اساس اخذ به عفو باشد، بنابر نمیدانم این خرده بینی ها و باریک بینی های بی مورد مقابل به مصلحه های نابجای غیر عاقلانه و غیر مصلحانه نباشد، اگر خواسته ها بر اساس عرف خرد و فطرت باشد، اگر اونجا که صحبت لجاج بود دیگه اینجا فصل خطاب کنیم و اینجا دیگه جایی برای گفتگو و گفتمان باقی نمیماند، این تو محیط خانواده پیاده شود، تو فضای خانواده بزرگ اجتماعی اگر این سه نکته سرفصل ارتباط باشد، در یه محیط کاری اگر این سه نکته حاکم و جاری باشد، همان گونه که عرض کردم خدمت عزیزان بسیاری از منازعات از میان برداشته می شود. این یه خطاب کلی ابتداءً به وجود و مبارک نبی مکرم بر اساس دیگر آیات شریفه قرآن که می دانیم سخن را روی با صاحب دلان است نگویند از حرم الا به محرم، اونگاه تک تک ما مورد خطاب آیه شریفه. حالا من از اینجای سخن وارد میشم، این سه نکته رو به نوعی در زوایایی از زندگی نبی مکرم اسلام که امشب شب این گفتار است خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنم و جستار میکنم. فرمود خذ الامر، یا رسول الله عفو رو پیشه میکنید، امرتون به عرف است و اعراض از جاهلین میکنید. اجازه بدید من بخونم خدمت دوستان مواردی رو و انشاءالله با هم مورد دقت و مداقه قرار خواهیم داد. اما آنچه بازگو میکنم خدمت دوستان البته در مجامع عمده خبری ما، آنچه میخوانیم در کتابهای سیر ابن هشام و غیره، وجود داره. مرحوم مجلسی مفصل اینها رو در جلد 16 مطرح میکند. آه من الان خدمت دوستان عزیز از محجت البیضاء مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی عبارات رو خدمت دوستان، احادیث رو از اونجا میخونم و محضر مبارکتون بازگو میکنم. ابتداعا فرمود خذ العفو کان اهلم الناس و ارقبهم فی العفو مع القدره. آنی که در عفو بسیار مهم است، العفو عند القدره. گفت که تواضع ز گردن فرازان نکوست، جدا گر تواضع کند خوی اوست. یه انسانی که قدرت نداره عفو بر اون معنی نداره. اگر کسی در مسند قدرت بود، توانمندی و اقتدار لازم رو داشت، اینجا اونگاه عفو معنا پیدا میکند و زیبا میشه. هرچه قدرت بالاتر، جمال عفو پرشکوه‌تر و زیباتر خواهد بود. فرمود کان اهلم الناس، رسول خدا حلیمترین مردمان و ارقبهم فی العفو مع القدره، راقبترین مردمان. داره توصیف میکنه امیرالمومنین حالات پیامبر را. حتی اوتیه به قلائد من ذهب و فضت تقسمها بین اصحابه. یه مجموعه نفیسی از هدایا رسید، پیامبر این رو تقسیم کرد بین اصحابشون. فقام رجل من اهل البادیه، یه بادینشین بدوی برخاست گفت والله یا محمد، این امرک الله ان تعدل فی ما اراک تعدل، اگر خدا امر به عدالتت کرده است به عدالت تقسیم کن. پیامبر دقیقاً مطابق حقوق امت تقسیم خودشون رو کردن. این فرد میخواست چیزی بگه، فقال ویحک فمن یعدل علیک بعدی. پیامبر در نهایت محبت، ویحک وقتی به یک کسی میخواد بگی جان بابا پسرکم، ویحک کلمه تلطیفه برخلاف ویلک که کلمه نافرین است. ویحک فمن یعدل علیک بعدی، گمان میکنی کسی بعد از من بتواند این عدالت رو با تو انجام بدهد. فلما ولا ردوه علی رویدن، وقتی که رفت پیامبر باز مجدد گفتند، آمد یه گفتگوی خصوصی با اون داشتن، یه صحبتی داشتن، با لبخند از محضر پیامبر بیرون آمد. کان یق بزل ناس یوم هنین من فضه. من زیباتر از این رو خدمت دوستان بخونم که سریعتر و روشنتر به اصل مطلب برسیم خدمت عزیزان. قال علی امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بعثنی رسول الله انا و الزبیر و المقداد، رسول خدا من زبیر مقداد را فرستاد. فقال انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ، برید از مدینه تا به این منطقه به نام روضه خاخ میرسید. اونجا فإن بها زعینة معها کتاب فخذوه منها. یه زنی است در اونجا، تو یکی از اون به اصطلاح مثلا چادرها ساکن است، در حال حرکت به سوی مکه است. این زن رو بازداشت کنید. معها کتابون فخذوه منها، یه نامه ای رو در گیسوان خودش پنهان کرده است. این نامه خبر به اصطلاح حرکت ما به سوی مکه در آن است که میخواد گزارش حرکت ما را به عنوان جاسوس به اهل مکه منتقل کند برای حرکت عام الفتح رسول خدا. چنین کار رو میخواد انجام بده. فانطلقنا، ما رفتیم. حتی اتینا روضة خاخ فاذا الزعینه بها، دیدیم زنیست و فقلنا اخرجی الکتاب. کتاب گفت ما من یل کتاب، من چیزی نیست، نوشته ای همراه من نیست، نامه ای من ندارم از کسی. حضرت فرمود گفتیم لتخرجن الکتاب او لتختلن، یا بده نامه رو یا دخل تو رو میاریم و بالاخره حسابتو میرسی. اولا ننزعن عن الثياب فاخرجته من اقاصها، از لای موها و گیس خودش رفت برون کشید آورد به ما داد. آمدیم خدمت پیامبر، رسیدیم محضر نبی مکرم. فعضا فیه، نامه رو کی امضا کرده است، گزارش رو کی نوشته است. فعضا فیه من حاطب ابن ابی بلته الى اناس من المشرکین. حاطب ابن ابی بلته صحابی پیامبر به یک گروهی از مشرکان خوشخدمتی کرده است، نامه ای نوشته است به دلیل اینکه یک گرین کارتی از اونها بگیرد، از اهل مکه مثلا یه چیزی از اونها بگیرد، یه چنین خوشخدمتی به اهل مکه کرده است و چنین کاری برای اونها. الى اناس من المشرکین به مکه یخبرهم امرا من امر رسول الله. فقال یا حاطب ما هذا، پیامبر فرمود چه کاری بود کردی؟ فقال یا رسول الله لا تعجل علی فانی کنت امرا ملصقا فی قومی و کان من معک من المهاجرین لهم قرابات بمکه یحمون اهلیهم فاحببت. یا رسول الله این صحابی تو کس و کاری که در مکه دارن در کنار اون خیش قومی دارن که حامی اونها هستن. من یه کسانی تو مکه دارم که غریب و تنها، خواستم از این طریق یه حمایتی از کس و کار خودم در اونجا انجام بدم و به خدا سوگند ولم افعل ذلک کفرن، این رو نه به قصد کفر و بی ایمانی به شما، نه به قصد خیانت به شما انجام ندادن. ولا رزن بالکفر بعد الاسلام ولا ارتدادن عن دینی، نه اینکه خیانتی به دینم بکنم یا به شما بکنم، یه اشتباه محاسباتی ذهنی اینچنینی انجام دادم. سریعا پیامبر معطل نکردن، فقال صدقت، راست میگویی، سخن تو میپرسی. فقال عمر، عمر ابن خطاب برخاست گفت دعنی اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول الله اجازه بدید الان گردن این منافق رو بزنم. رسول خدا فرمود انه شهد بدرن، او در بدر با ما بوده است، حاتم ابن ابی بلده، و ما یدری که الله عز و جل قد ابتلا على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. این از بدریون امتیازاتی دارد، قانون الهی اقتضا می کند که اینجا خذ العف، اینجا جاییست که من باید با عف با او رفتار کنم و این خواستیست که خداوند سبحان از من در این زمینه و در این میدان دارد. زیباترین عفو پیامبر رو عزیزان کجا میتونیم شاهد باشیم؟ قبل از اینکه ادامه کتاب رو بخونم و ادامه مباحث رو از حالات این بزرگ و قسمت‌های بعدی نظر بارتون باز بکنم، زیباترین عفو پیامبر رو جایی میبینید که سال 8 است. 21 سال جنگیدن با پیامبر، 13 سال مکه با تمام اون شدت‌ها و حدت‌ها، هنوز تازیانه‌ها آثار اون پر پشت یاران پیامبر باقی مونده است بعد از این سال‌ها، هنوز در کوچه‌های مکه صدای احد احد مظلومان شلاق خورده و تازیان خورده پیامبر به گوش می آید. حشمت و شوکت الهی آنچنان شد 16,000 سپاه رو رسول خدا حرکت داده است، ورود به مکه مکرمه است، این یاران مقتدر با قدرت اومدن. شنیدید عده از این مردان این چنینی شلاق خورده و تازیان خورده و زجر کشیده توسط بزرگان قریش، اینها پرچم ها رو بلند کردن، بیرق های سرخ رو بلند کردن، الیوم یوم الملهمه، الیوم تصبح حرمه، امروز روز خون حمام خون به پا می کنیم، امروز روز انتقام است، امروز روزی است که زنان شما رو به اسارت می گیریم. ابو سفیان رهبر بت پرست و مشرکان مکه ماجرا را فهمید، سریع رساند خودش رو به علی ابن ابی طالب، علی یه چنین واقعی داره اتفاق میفتد، چنین حالتی دست داده است. آمد محضر و بارا که رسول خدا، یا رسول الله چه باید بکنید؟ رمضان علی جان سریع پرچم های قرمز رو پایین بیاورید، بیرق های سفید را بالا ببرید و بگویید الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت واسعی الهی است. هیچ فاتحی در طول تاریخ چنین فتحی نکرده است. عزیزان، وارد مکه شد نبی مکرم، خونی از بینی نیامد، 6 کس رو فرمود اینها هر کجا بودن بگیرید اینها رو، 3 زنی بودن که روسپیان خاصی بودن و 3 مرد. فرمود منهای این 6 نفر هیچ کسی حق تعرض به کسی ندارد. خانه ابو سفیان محل امن، دشمن 21 ساله خانه سهیل ابن عمر در شمال مکه، نویسنده و دبیر مکیان در صلحنامه حدیبیه و مسجد الحرام، و اونگاه اون جمله تاریخی رو گفت لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا و انتم الطلبا، برید من همه تون رو یه جا عفو کردم. خذ العفو، جمال عفو رو اون روز پیامبر به بشریت نشان داد و معنای رحمت الله بودن پیامبر و خلق عظیم نبوی اون روز دیده شد. حالا اجازه بدید من وارد بشم عزیزان و خدمت شما بزرگواران، دیگه حالا از یک کناره خصوصیاتی رو از ویژگی های این بزرگوار سریع محضر مبارکتون میخونم. ببینید ما به اینا نیاز داریم، اینه که من هر سال مقیدم از خلق و رفتار عینی و سیره عملی نبی مکرم اسلام بیشتر خدمت دوستان بگم، چون این شبها دلهامون آماده تر میشه عزیزان. یعنی واقعا من میدونم امشب در میان شما یک کسانی هستید که ولو 1400 اندی گذشته هست، بفرمایید که حالا عرض 1400 سال گذشته است مثلا، اما احساس میکنید که امشب شب یتیمیست. یعنی واقعا این حس تو دی هست، دوستان هست، حس میکنن فقدان پیامبر رو، احساس میکنن سایه پدر امشب از سر می رود. دلهامون آماده جذب جیرایی سخنان نبی مکرم اسلام، دل دادن به سیره و سنت اوست. و کان من خلقه ان یبدا من لقیه بالسلام. از اخلاق پیامبر این بود هیچگاه اجازه نمی داد کسی قبل از او سلام کند. و من فاوزه الحاجه صابره و حتی یکون هو المنصرف. اگر کسی به حاجت به نزد پیامبر می آید، پیامبر خداحافظی نمی کرد تا او خداحافظی کند. و ما اخذ احد به یده فیرسل یده حتی یرسل الاخرى. به تعبیر ما اگر با کسی دست می داد رها نمی کرد تا او رها کند. تا کجا می رود این خلق، این عفو، این عرف و امر بالعرف؟ و کان لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر الله تبارک و تعالی. نشستن و برخاستن او با ذکر و یاد الهی. و کان لا یجلس علیه احد و هو یصلی الا خفف صلاته و اقبل علیه. اگر پیامبر در حال خواندن نماز بود، قطعا نماز مستحب است، اگر پیامبر در حال خواندن نماز بود و کسی به او وارد میشد، نماز را پیامبر سریع میخواندند تا حاجت او و خواسته او را بشنوند. خفف صلاته و اقبل علیه فقال علک حاجه. آیا خواسته ای داری؟ کاری میتوانم برای تو انجام بدم؟ فرغ من حاجتی عاد الی صلاته. بعد به امور خود میپرداخت. و کان اکثر جلوسه ان ینصب ساقه جمیعا. همیشه حالت نشستن پیامبر حالت دو زانو بود. و یمسک به یده علیه ما شبه الحب، دست رو بر زانو میگذارد. و لم یکن یعرف مجلس او من مجلس اصحابه. جای خاصی در مجلس نمی نشست، میان یاران خودش در میان جمع. لانه حیف من تها به المجلس جلس. هر کجا جا بود رسول خدا همون جا می نشست. و ما رو این یقت تو مادن رجلی بین اصحابه. هیچ پیش نمی آمد پای خودش رو مقابل یارانش و دوستانش دراز کند به تعبیر ما. و کان اکثر ما یجلس مستقبل القبله. نهایت سعی میکرد همیشه به طرف قبله بنشیند. و کان یکرم و من یدخل علی. هر کسی که بر او مارد میشد اکرامش میکرد. حتی ربما بسط صوبه لمن لیست بینه و بینه قرابه ولا رضا یجلسه علی. حتی عبای خودش رو گاه به در میآورد، میافکند زیر پای اون کسی که او را نمیشناخت و نمیدانست کیست. نه خیش او بود، نه قوم او بود، نه کس او بود. و کان یعثر الداخل علیه بالوساده التي تكون تحته. ادامه همین عبر. و ما استطاع احد الا ظنه انه اکرم الناس علیه. با هر کسی که ارتباط داشت گمان می‌کردند که نزدیکترین کس به پیامبرند، محترم ترین کس به نزد او هستند. یارانش همه این گمان رو به خودشون داشتند. حتی یاتی کل من جلس علیه نصیبه من بچه. هر کی تو مجلس پیامبر بود یه توجه مساوی می کرد پیامبر بهشون، کسی رو رجحان نمی داد در توجه خودش. فرمود قال الله تبارک و تعالی وقا این خود سخن خداوند بود که فبما رحمت من الله لنت لهم. آیه این که میان بحث خوندم. و لقد کان ید او اصحابه به کناهم. یارانشون رو با کنیه صدا می زدن. اینا رو به سادگی با یک کلمه کوچک اسم صدا نمی کرد، با تکریم و احترام. و استمالتن به قلوبهم، دلهای اینها رو به دست می آمد. و یا کنی من لیس لهم کنیه. اگر کسی، چون می دونید کنیه عنوان محترم نامگذاری در عرب است، اگر کسی کنیه نداشت خدا پیامبر خودشون رسول خدا به اون یک کنیه می دادن. حتی نسبت به زنان، حتی نسبت به دختران جوان، حتی نسبت به کودکان. و کان یا کن سبیان، حتی نسبت به کودکان چنین حالتی رو داشت. و کان افسان ناس منطقن، در مقام سخن و گفتار فسی احلاهم کلامن، سخن شیرین دلچسب. و کان نظر الکلام، کم می گفت اما گل می گفت. سمح المقاله، خوش می گفت. ازا نطق لیس به مهزارن، انگامی که سخن می گفت زیادگویی نمی کرد. و کان کلامه که خزرات نظم چیده، ماغند دانه تسبیح، اونچنان برون می آید از دهان او که دلها رو محف می کرد و انسان ها می نشستن. قالت عایشه، عایشه می گفت کان لا یسرد الکلام که سردکم هازا. مانند شما سخن نمی گفت که آهنگ و لفظ و بیان رو پیامبر رعایت نکند، اما سخن او آهنگین، دلنشین، کلمات موزون، گوش نواز. و کان عاجز الناس کلاما و بذلک جاء جبرئیل. و کان مع الایجاز یجمع کل ما اراد، اما سخنش موجز. و کان یتکلم به جوامع الکلام لا فضول ولا تقصیر. سخن اضافه هرگز در کلامش نبود. خیر الکلام ما قل بدل، بهترین سخن رو کاف. و کان طویل و سکوت، سکوت بسیاری داشت. سکوت متفکرانه، لا یتکلم فی غیر حاجت، جز به حاجت و لزوم سخن نمی گفت، و لا یقول المنکر، هیچ کلام نکری جز معروف بر زبان او جاری نمی شد، و لا یقول فی الغضب و رضا الا الحق، چه در حین غضب چه در حین رضا یک سخن می گفت و آن حق بود. و یعرض عمن تکلم به غیر جمیل، اگر کسی به زشتی و غیر مؤدبانه و گستاخانه سخن می گفت، پیامبر از او روی بر می گرداند و التفات به او نمی کرد. یکمی اما ادامه می دهد امام، اینه من یک قسمت دیگرم خدمت دوستان عزیز می خونم و کفایت می کند محضرم بارکتون. و این بیان زیبا و سخنانی که توصیفاتی است که وجود اون باره که امیرالمؤمنین نسبت به حضرت دارن، فوق العاده زیبا، صفحات متعددی از این کتاب رو به خودش اختصاص داده. منتها دیگه من رعایت زمان رو هم میکنم، یه قسمت دیگه رو که مد نظرم بود اگر پیدا کنم خدمت عزیزان، یه صلوات اینات بفرمایید. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. فرمود الله اکبر، نمیدونه من و بال اعرابیون فلمسجد، یه عرب بیابانی بدوی از اونایی که هیچ ندارن اومد وارد مدینه شد، اومد کنج مسجد پیامبر، عذرخواهی میکنم، ایستاد به ادرار، بال اعرابیون فلمسجد و حضرته، پیامبرم تو مسجد بودن، فهم به الاصحاب، یه مرتبه یاران پیامبر حمله کردن به طرفش. گمان میکنید رسول خدا چی گفتن؟ گفتن رهاش کنید، ولش کنید، نزنیدش، یا مثلا نه، فهمدن لا تزرموح، یعنی لا تقت او علیه البر، یعنی بذارید کارشو تموم کنه، لا تقت او علیه البر، فهمدن این نمیدانه، متوجه نیست اصلا، درک این معنا و مکان و زمان نمی کنه. لا تخت و علیه البال، ثم قال، بعد تموم شد، صداش زدن، فهمدن دوست من، انها به المساجد لا تصلح لشیء، حکم مسجد اینه، جایگاه مسجد اینه، آموزشش دادن، به دست مبارک پیامبر افتاد، یا رسول الله ببخشید من رو، من درک این معنا نمی کردم، متوجه نبودم. جاء عربي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال له أحسنت إليك فقال العربي لا ولا أجمعت. آمد عربی، خواسته خودش رو مطرح کرد، آنچه میخواست پیامبر دادن، فرمودن آیا راضی شدی؟ خوب بود، خواسته تو رو عملی کردم. گفت نه. پیامبر مجدد، فغضب المسلمون، گفتن این چقدر بی حیا، چقدر پرروز، چقدر نمک نشناس است. قاموا إليه فأشار إليهم کفو، فهمده بلش کنید. ثم قام و دخل منزله و ارسل الى الاعرابی و زاده شیئا، باز بردنش باش تنها، خصوصی صحبتی، خواسته دیگه، فهمدن احسن تو الک، فقال الاعرابی نعم جزاک الله من اهلک و عشیرتک خیرا. فقال النبی، بعد از توصیه‌ای کردن بهش، فولاده هست دیگه، من واقعا دیگه زمان گذشت و تمام، عرض بنده عزیزان و عذرخواهی میکنم، پروردگارا به عظمت آیه قرآن و به عظمت رسولت توفیق شناخت پیشترت رو، پیغمبرت رو بر ما عنایت بفرما، توفیق تأسی و اقتداء به سیره و سنت پیامبر رو روزی و بهره ما قرار بده، دست ما را از دامن پرمهر پیامبر در دنیا و عقبا کوتاه نگردان.